ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران از صدای رادیو فردا را میشنوید. دونالد ترامپ تاکید کرد به نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعتماد دارد. یک روز پس از تجمع خانواده‌های بیماران خاص در تهران، سازمان غذا و دارو از ارائه داروی مورد نیاز این بیماران خبر داد. و وزارت خارجه ایران دست داشتن در انفجار خط لوله بحرین را رد کرد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری در روز یکشنبه 21 آبان 1396. ساعتی پس از تأکید دوباره CIA بعد ارزیابی قبلیش درباره مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته، دونالد ترامپ اعلام کرد به نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعتماد دارد. آقای ترامپ روز یکشنبه در نشستی خبری در پایتخت ویتنام در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره مداخله روسیه گفت: من به دستگاه‌های اطلاعاتی مان به ویژه با ساختار فعلی اعتماد دارم. اظهار نظر یک روز قبل آقای ترامپ که پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود سخنان او را درباره عدم مداخله پذیرفته است، با واکنش‌هایی روبرو شد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد در ارزیابی این سازمان درباره دخالت روسیه در انتخابات از زمان گزارش قبلی این سازمان در ماه ژانویه تغییری به وجود نیامده است. در حال حاضر شماری از نهادهای آمریکا تحقیقاتی را درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته انجام می‌دهند، اما روسیه این اتهام را رد کرده است. یک روز پس از تجمع اعتراضی خانواده بیماران متابولیک در تهران، سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد داروی مورد نیاز در دسترس بیماران قرار گرفته است. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت بیماران تهرانی امروز و بیماران شهرستانی فردا داروهای مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد. خبرگزاری ایلنا روز شنبه به نقل از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی، آنها را اعضای 230 خانواده دارای کودکان مبتلا به MPS معرفی کرده و نوشته بود در یک سال گذشته داروهای خاص تنها در اختیار 80 تن از بیماران قرار گرفته و بقیه بدون دارو ماندند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ادعاها و موضع‌گیری‌های مقام‌های بحرینی درباره دخالت ایران در حادثه انفجار خط لوله نفت در آن کشور را رد می‌کند. بهرام قاسمی افزود ایران همواره ثبات و امنیت همه همسایگانش را ثبات و امنیت خود دانسته و به آن پایبند است. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی روز یکشنبه افزود به نظر می‌رسد تنها چیزی که مقام‌های بحرینی پس از هر حادثه آموختند متهم کردن ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که دوران این گونه سخنان به گفته او واهی و دروغ و زمان چنین فرافکنی‌ها و اتهام‌زنی‌های کودکانه به سر آمده است. شیخ رشید بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین انفجار و آتش سوزی روز شنبه در خط لوله اصلی نفت این کشور را به گروه‌های به گفته وی تروریستی مرتبط با ایران نسبت داده بود. روزنامه گاردین روز شنبه نوشت وزارت خارجه بریتانیا پیش از سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به تهران بسته ای از ملاحظات برای بهبود روابط با ایران را مطالعه می کند. بسته ای که به نوشته گاردین در آن بخت وزیر خارجه بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی ارزیابی شده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در بریتانیا چندشون گزارش گاردین را جویا شده است. رضا تقی‌زاده:
آمیزه است که خیلی در موردش اطلاعات منتشر نشده. طبیعتاً وزیر خارجه بریتانیا با اطلاعاتی که از سازمان‌های امنیتی بریتانیا داره، با توجه به وضع موجود اقتصادی و همینطور دولت کنونی بریتانیا به تهران میره. یکی از هدف‌هاش شاید آزاد کردن خانم زاغری است، ولی بریتانیا در وضعیت کنونی به دنبال باز کردن افق‌های تازه، پیدا کردن شریک‌های تازه، خارج از اروپاست و ایران با توجه به 80 میلیون جمعیت، درآمد نفتی و غیره، یکی از بازارهایی است که بریتانیا هدف قرار داده تا بعد از خروج از اتحادیه اروپا که انتظار میره در دو سال و نیم آینده تحقق پیدا بکنه، بتونه وضعیت تجارت خارجی خودش رو در شرایط مطلوبی نگه داره. به این علت آقای جانسون میره به تهران تا هم وعده همکاری های تجاری و اقتصادی بده و هم در ازای دادن این امتیازها خواسته های سیاسیش رو هم مطرح بکنه. بنابراین سند روشنی در این مورد وجود نداره. بیشتر موضوع مربوط میشه به مذاکرات حضوری که بدون دادن مدرک آقای جانسون در تهران با طرفهای ایرانیش مورد مذاکره قرار میده.
در مورد خانم نازنین زاغری، جمهوری اسلامی آقای تقی‌زاده قبلا هم در موارد متعددی ایرانی های دو تابعیتی رو بازداشت و بعد غالبا اونها رو تحت شرایط خاص آزاد کرده. به نظر میرسه در مورد خانم زاغری و چه بسا دیگر دو تابعیتی های محبوس هم همین وضع تکرار بشه. آیا فکر میکنین چنین خواهد شد؟
با بریتانیا مناسبات ایران همیشه از یک نوع حساسیت برخوردار بوده. در مورد آزاد کردن کسانی که شما اشاره کردید، اتباع انگلیس در جمع اونها خیلی کم بودن. مسئله خانم زاغری دو حساسیت پیدا کرده، یکی این که حبس او رو افزایش دادن و دوم این که در مورد آزادی او به نظر نمیرسه هماهنگی کافی بین دیپلماسی ایران و راستگرایان و اصولگرایان وجود داره. با توجه به اینکه شهرت داده شده که جمهوری اسلامی آدم ربایی میکنه برای گرفتن تاوان، شاید جمهوری اسلامی در این مورد هم یه مقدار مشکل داشته باشه که پول در مقابل آزادی جان رو که با آمریکایی ها پیشتر مورد معامله قرار داد در دوره آقای اوباما بتونه به راحتی تکرار بکنه. سفر بسیار مشکلی است و مسئله خانم زاغری به این مشکلات اضافه کرده. اگر مسئله خانم زاغری نبود، یقینا از حضور بوریس جانسون در تهران استقبال زیادی میشد با توجه به تنگناهای خارجی که این روزها برای جمهوری اسلامی پیش آمده.
شما آقای تقی‌زاده به عنوان استاد علوم سیاسی در بریتانیا مناسبات تهران و لندن رو چگونه توصیف میکنین در حال حاضر؟
در وضعیت کنونی مناسبات دو طرف مناسبات انتقادی است. انتظار میرفت بعد از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران سرعت نزدیکی دو کشور بیشتر بشه، ولی این عادی کردن مناسبات کندی گذشته خودش رو حفظ کرده. بریتانیا در مقایسه با بقیه کشورهای بزرگ اروپایی، حتی در حد ایتالیا، حجم تجارت خارجیش با ظرفیت‌های ایران مناسب نیست و به علت این حساسیت هاست که بریتانیا شاید تا به حال نتونسته از حد اکثر امکانات موجود بین دو کشور استفاده بکنه برای توسعه مناسبات. بریتانیا هم ظرفیت‌های زیادی برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی حتی در زمینه تجاری داره. با توجه به اینکه بانک‌های عمده دنیا در لندن شعبه دارن و لندن یکی از مراکز مالی مهم دنیا به شمار میره، جمهوری اسلامی در صورت داشتن روابط عادی با لندن میتونه از این لحاظ هم بهره بگیره. بیمه‌های محموله‌های نفتی علاوه بر اون هستن. ولی به دلایل سیاسی و حساسیت‌های موجود در مناسبات تهران و لندن هنوز گشایش مورد انتظار دو طرف صورت نگرفته.
گفتگو با رضا تقی‌زاده رو درباره مناسبات میان ایران و بریتانیا میشنیدید.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7:30 ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
خبرگزاری مهر در گزارشی تصویری درباره صیادان پیشین دریاچه هامون عکس‌هایی از قایق‌های به خاک نشسته و اسکله‌ای منتشر کرده که بدون هیچ آبی در این بخش دریاچه روزگار می‌گذرانند. دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان که روزگاری به عنوان سومین دریاچه بزرگ ایران پس از خزر و ارومیه شناخته می‌شد، نفس‌های آخر را می‌کشد و تقریباً خشک شده است. خشک شدن بخش‌های وسیعی از هامون باعث به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه شده است. آزاده اسدی در گفتگویی با اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست در تهران، درباره وضعیت دیروز و امروز این دریاچه پرسیده است.
تصویری که در ذهن دارم برمیگرده به سالهای قبل که حدود 240 هزار هکتار هامون آب داشت و عمق 9 متر آب ما با طناب اندازه گرفتیم و دهکده هایی که اطراف بود مانند تخت شاه و یا قرقری هامون وچه بین‌المللی داشت، این طرف ایران اون طرف افغانستان، و در جمع 240 هزار نفر میگفتن ما حاشیه نشین هامون هستیم. تصویری که الان دارم بازدید کردم، برهوت خشک که در داخلش من دیدم گوسفند چرا میکنه، اثری از آب نبود. الان در زابل وقتی که باد میاد ریزگرد رو از بستر هامون بر میداره میاره روی شهر که نمیشه اصلا رانندگی کرد اطراف زابل، خصوص وقتی که بادهای 120 روزه در این منطقه میاد، تمام قهر طبیعت رو شما مشاهده میکنید. در زمان آقای خاتمی گل و لای و خاک و ریزگردی که میامد روستاها رو مدفون میکرد و چاها قهوه‌ای و سیاه و نهایتا خوش شد و نخلستانها و باغها همه از بین رفتن و معلوم بود که اینها به برکت هامون زنده هستن.
آقای کهرم، این تصویری که شما تعریف می‌کنید برای ما یک تصویر بسیار دور و دراز هست که شاید فقط توی عکس‌ها بتونیم از هامون پیدا کنیم یا در فیلم‌های خیلی قدیمی بتونیم پیدا کنیم. الان چیزی که ما داریم از هامون می‌بینیم و تصویر فعلی و واقعی شما تالاب کویر شده هامون هست. افغانستان همیشه در این زمینه ایران رو متهم کرده به مصرف بی‌رویه آب، به خصوص در زمینه کشاورزی. ایران هم از سدسازی و بستن آب در بالادست هیرمند از طرف افغانستان شکایت داشته و اینکه حقابه ایران پرداخت نمی‌شه. این بحث و مجادله تا کی قرار ادامه پیدا کنه؟ آیا واقعا باید بپذیریم که هامون تبدیل به کویر شده؟
اونجا که بنده مشاهده کردم همینطوره. این مصرف آب اون زمانی که سدی به نام کمال خان و کجکی در افغانستان نبسته بودن، در اون زمان هم هامون آب داشت و چاه نیمه هایی که ما داریم اونجا از آب استفاده می کردیم سرریز آب هامون بود که از رودخانه هلمند می آمد، سرریز رو می کردیم توی چاه نیمه ها، یعنی مخازن آب شیرین که حدود 20% از آب شیرین ایران رو داره. وقتی که آب قطع شد به خاطر بستن این دو سد، دیگه آبی نبود برای این چاه نیمه ها. اثر مستقیم این دو تا سد هست که هامون رو به خشکی کشانده. نیمی از کسانی که حاشیه نشین هامون بودن افغان بودن، برادرای ما در طرف افغانستان هم به زحمت و گرفتاری افتادن. و مهم اینه که افغانستان به قول خودش در زمینه دادن 26 متر مکعب آب به ما که در زمان آقای هویدا تصویب شده بود و موافقت کرده بودن عمل نکردن، هامون به خشکی گرایید.
این طرف چطور آقای کهرم؟ از اونجایی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر میگه که هنوز سیاست گذاری کشور مطابق با وضعیت بحرانی آب نیست،
شاید درست میگه، ولی مقدار آب از زابل به فاصله 205 کیلومتر پمپ میشه با یک لوله برای زاهدان و بقیه مصرف آب در منطقه هیچ وقت اشکال ایجاد نکرده برای باغستان ها و نخلستان ها و زمین های زراعی. اگر دولت افغانستان به اون تعهد وفا میکرد، هم هامون آب داشت، هم کشاورزان ما، هم کشاورزان خودشون. این بدعهدی از طرف دولت های افغانستان متاسفانه باعث شد که خود اونها هم خسارت ببینن.
گفتگو با اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست رو از تهران میشنیدید. با شنیدن این گفتگو، این بخش خبری رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. با رادیو فردا همراه بمانید، اما بخش موسیقی شما را همراهی میکنه و رس ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران هم شنونده سرخط خبرها خواهید بود.